ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز پنج شنبه است، پنجم خرداد ماه 1390 برابر با 26 ماه مه 2011. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر بعد از ظهر به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارش‌های نیم ساعت اول مجله رو اعلام بکنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی که در استودیو خبر در کنار من نشسته. رضا،
ممنون مرداد، شب بخیر. نشست دو روزه رهبران کشورهای صنعتی پیشرفته موسوم به گروه 8 در فرانسه گشایش یافت. انتخاب جایگزینی برای رئیس مستعفی صندوق بین‌المللی پول، تحولات خاورمیانه و وضعیت اقتصاد جهان، نقش اینترنت در عصر حاضر از موضوعات عمده این جلسات است. پیش بینی می شود در این نشست بسته کمک مالی چند میلیارد دلاری به مصر و تونس تصویب شود و از اسرائیل و فلسطینی ها خواسته شود مذاکرات را بیدرنگ از سر بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفرش به بریتانیا برای شرکت در این کنفرانس از لندن به فرانسه رفته است. رئیس جمهوری صربستان بوریس تادیچ بازداشت راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی را تایید کرد. ملادیچ پس از 16 سال در خفا با نامی جعلی بازداشت شد. دادگاه جرائم و جنایات جنگی در لاهه راتکو ملادیچ را به نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در سربرنیسا در طی جنگ داخلی در بوسنی در سال 1992 تا سال 1995 متهم کرده است. بازداشت ملادیچ یکی از شروط اصلی عضویت صربستان در اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه خواستار تحویل بیدرنگ او به دادگاه لاهه شده است. وزارت دفاع یمن میگوید انفجار در انبار مهماتی در غرب صنعا پایتخت دست کم 28 کشته بر جای گذاشته است. اما به گفته مخالفان این عده بر اثر اصابت خونپاره کشته شدند. بر اثر انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس در استانبول 7 نفر زخمی شدند. به گفته مسئولان ترکیه این بمب زمانی منفجر شد که اتوبوس در حال گذر از این ایستگاه بود. این ایستگاه در نزدیکی یک بازارچه و آموزشگاه پلیس قرار دارد. خانواده رضا سفری از اعضای انجمن صنفی معلمان اصفهان میگویند از چند روز پیش که او در منزلش بازداشت شده هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند و نگرانند. به گزارش سایت کلمه، آقای سفری از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در اصفهان بوده و گفته میشود اتهام‌های توهین به مقامات و شرکت در جلسات قرآن پژوهی به او وارد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم ترحیم ناصر حجازی، بازیکن نام‌آور فوتبال ایران، روز جمعه در مسجد جامعه شهرک غرب تهران برگزار می‌شود. ناصر حجازی روز چهارشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. هزاران تن در مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در ورزشگاه آزادی تهران شرکت داشتند و فیلم‌های انتشار یافته بر روی اینترنت شمار زیادی را نشان می‌دهد که با شعارهایی در حمایت از جنبش سبز و سرود یار دبستانی با او وداع کردند. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، دوشنبه آینده به ترابلوس می رود تا با معمر قذافی رهبر لیبی گفتگو کند. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای گفته است که جیکوب زوما به عنوان یکی از اعضای ارشد کمیته اتحادیه آفریقا برای حل بحران لیبی به ترابلوس خواهد رفت. خبرگزاری‌ها از قول منابعی در آفریقای جنوبی میگویند رئیس جمهوری این کشور درباره استراتژی خروج با قذافی گفتگو می‌کند. رسانه‌های دولتی چین از چند انفجار همزمان در شهر فوژو در استان شیانگشی خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها در این انفجارها در نزدیکی ساختمان‌های دولتی 2 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. این رسانه‌ها می‌گویند ظاهراً یک کشاورز در ارتباط با مشکلات شخصی این مواد را منفجر کرده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 20 دقیقه 25 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید؟ همانطور که در خبرها هم شنیدید، 16 سال بعد از اینکه راتکو ملادیچ به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب قرار گرفت، سرانجام این جنایتکار دستگیر شد. در این باره گزارشی خواهید شنید. بانک انفجار پالایشگاه آبادان در جریان دیدار محمود احمدی نژاد در گزارش‌های اولیه به دلیل آماده نبودن این پروژه برای افتتاح اعلام شده بود. حالا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این گزارش را تکذیب کرده است. گزارشی خواهیم داشت از قصاص فردی اسید پاش که بدون استفاده از اسید قصاص و کور خواهد شد. و سرانجام از کشته شدن فردی در جریان جنبش سبز میشنوید که با گذشت 2 سال از قتل او خانوادهش کشته شدنش را پنهان کرده بودند. آخرین خبرهای ورزشی و برنامه نگاه تازه پایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. با ما بمانید. شانزده سال بعد از اعلام اتهام جنایات جنگی علیه رادکو ملادیچ، فرمانده سابق سرب‌های بوسنی، و در حالی که تردیدهای مبنی بر زنده بودن او در میان بود، ناگاه انتظار به پایان رسید و لبخندی بر لب بازماندگان 8300 قربانی کشتار مسلمانان بوسنی نشست. شاهین بشیری در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
به نظر می‌رسد مسئله جنایت‌های جنگی دوران جنگ میان سربها و مسلمانان بوسنی به پایان خود نزدیک می‌شود. پس از دستگیری رادوان کارادزیچ، رهبر سربهای بوسنی در جولای 2008، نزدیک به 3 سال پیش، همه منتظر بودند خبری هم از راتکو میلادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی، به دست آید، ولی وی همچنان متواری بود و انتظارها برای محاکمه وی به یأس می‌گرایید. حتی میلوش شالیچ، وکیل مدافع وی، 7 سال پس از متواری بودنش گفته بود مطمئن است که ملادیچ دیگر زنده نیست. وی افسوده بود ملادیچ در سال 1996 میلادی سکته مغزی کرده بود، همچنین به زخم معده و دیگر بیماری ها هم مبتلا بود. با توجه به عدم دسترسی به دکتر و بیمارستان، بعید است که وی زنده باشد. وی گفته بود که خانواده ملادیچ با توجه به اینکه هیچ اثری از فرمانده سابق ارتش صربستان در طول 7 سال گذشته در دست ندارند، لذا تصمیم گرفتند که درخواستی را برای اعلام مرگ وی به دادگاه بلگراد ارائه دهند. بر اساس قوانین صربستان، برای اینکه مرگ یک نفر اعلام شود، لازم است از آن شخص بیش از 5 سال هیچ اطلاع و خبری در دست نباشد و حداقل 70 سال نیز از عمر او گذشته باشد. در همان زمان راسیم لیاییچ، رئیس شورای ملی همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی در لاهه، به تلویزیون دولتی صربستان گفت درخواست خانواده ملادیچ به دادگاه بلگراد برای اعلام مرگ وی هیچ تأثیری بر فعالیت نهادهای انتظامی جهت دستگیری فراری جنگی ندارد. این فعالیت‌ها و تردیدها مبنی بر زنده بودن ملادیچ ادامه داشت تا اینکه روز پنجشنبه ناگهان رسانه‌های جهان خبر دستگیری فردی به نام ملارد کمادیچ را منتشر کردند که به گفته آنان احتمال می‌رود همان راتکو ملادیچ باشد. در مدت کوتاهی پس از انتشار این خبر، رئیس جمهوری صربستان در تلویزیون ملی این کشور ظاهر شد و خبر دستگیری ملادیچ را تایید کرد. On behalf of the Republic of Serbia, I announce
that today we arrested Ratko Mladic. به نام جمهوری صربستان اعلام می‌کنم که امروز راتکو ملادیچ را دستگیر کردیم. این نتیجه همکاری کامل صربستان با دادگاه بین‌المللی لاهه است. ما همیشه به استراتژی خود و تلاش‌های فردی در ارتباط با این موضوع باور داشته‌ایم. امروز به پایان فصلی در تاریخ خود رسیدیم که ما را یک گام به آشتی کامل در منطقه نزدیک‌تر می‌سازد. من بر این باورم که هر کشوری باید مسئولیت خود در بستن سرفصل‌هایی از تاریخ خود را بر عهده گیرد. همه جنایات باید به طور دقیق بررسی شود و همه جنایتکاران جنگی باید به سزای اعمال خود برسند.
راتکو ملادیچ، زاده 12 مارس 1942، فرمانده نظامی سربهای بوسنی در جریان جنگ سالهای 1992 تا 1995 بود. او به دلیل محاصره سارایوو در این سالها و کشتار 8300 بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا از 11 جولای 1995، یعنی 16 سال پیش، از سوی دادگاه بین المللی جرایم جنگی لاهه تحت تعقیب بود. در زمانی کوتاه پس از اعلام دستگیری ملادیچ، اتحادیه اروپا از صربستان خواست بیدرنگ وی را به دادگاه لاهه تحویل دهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز چهارشنبه در اطلاعیه آماده نبودن این پروژه مرحله نخست فاز 3 پالایشگاه آبادان رو تکذیب کرد. روز سه‌شنبه در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و هیئت همراهش به منظور افتتاح طرح بنزین سازی در پالایشگاه آبادان حاضر شده بودند، انفجاری رخ داد. بر اساس بعضی گزارش‌ها این پروژه آماده بهره برداری نبود و دولت در تبلیغاتی اقدام به برگزاری مراسم افتتاح مرحله نخست فاز 3 پالایشگاه آبادان در روز سه‌شنبه 3 خرداد کرده بود. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده. بشنوید.
یه بخش خیلی کوچکی از پالایشگاه آبادان در مجتمع تولید بنزین این پالایشگاه در حال سوختن هست که برای بچه های آتش نشانی این پالایشگاه دارن این آتش رو اطفا میکنن.
انفجار در این بخش خیلی کوچک پالایشگاه آبادان که گزارشگر تلویزیون دولتی ایران از آن صحبت کرد، به گفته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 1 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و به نوشته وبسایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دود ناشی از آن به صورت توده سیاه رنگی بر فراز شهر آبادان قرار گرفت. در این حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گزارش‌های مربوط به کشته شدن 4 نفر در انفجار آبادان را نادرست خواند. این شرکت با توصیف انفجار پالایشگاه آبادان به عنوان حادثه آتش سوزی بر اثر نشت گاز اعلام کرد، در پی بهره برداری از مرحله نخست فاز 3 پالایشگاه آبادان در روز 3 خرداد و پس از افتتاح این طرح، حادثه آتش سوزی در بخشی از واحد LPG بر اثر نشت گاز روی داد. عبدالرضا مهربان رئیس پالایشگاه آبادان در توضیح این انفجار به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
در حین راه اندازی این مجتمع تازه تأسیس که به خوبی راه اندازی شد و به دست ریاست محترم جمهوری افتتاح گردید، در یک بخش کوچک از این مجتمع دچار یک حادثه محدود شدیم که بلافاصله مقابله شد با اون و با توجه به خسارت‌های بسیار جزئی که وارد شده، انشاءالله در طی چند روز آینده این خسارت ها ترمیم میشه و مجددا به مدار تولید برمیگرده.
در اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، گزارش های مربوط به آماده نبودن مرحله نخست فاز 3 پالایشگاه آبادان برای بهره برداری بی‌انصافی نامیده شد و از رسانه ها درخواست شد به گونه اخبار منعکس کنند که رای هر گونه سوء استفاده و سیاه نمایی از چنین حوادثی را برای بیگانگان و دشمنان مسدود کند و افکار عمومی نیز به تشویش نیفتد. این اطلاعیه در شرایطی انتشار یافت که عبدالله کعبی نماینده آبادان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از 2 تلاش ناموفق برای افتتاح زودهنگام این طرح در تاریخ‌های 22 بهمن سال گذشته و 12 فروردین امسال خبر داد. او گفت حادثه‌ای که در آن تبعات جانی رخ داده است را نمیتوان جزئی و طبیعی قلمداد کرد و خواستار رشد فرهنگ عذرخواهی در بین مسئولان ایرانی و نیز استعفای مقصرین و مسببین این حادثه شد. همچنین علی موسوی نماینده آبادان در مجلس با اشاره به اینکه کارشناسان آتش سوزی پالایشگاه آبادان را پیش بینی کرده بودند گفت 2 قبل به هنگام تست اولیه آتش سوزی رخ داده بود. در این زمینه 7 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انفجار پالایشگاه آبادان تذکر کتبی دادند و از او خواستند که علت حادثه را مشخص کند. در این شرایط وبسایت الف با اشاره به آنچه عدم اشراف رئیس جمهور بر مسائل و تعاملات داخلی وزارت نفت و همچنین عملکرد برخی مدیران سودجونامید محمود احمدی نژاد را مقصر دانست و نوشت عذرخواهی کمترین مطالبه جامعه است. در این حال علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری این انفجار از سوی وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شد و حسن شبانپور دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع در مجلس گفت قرار است اعضای این کمیته هفته آینده برای بررسی تمام ابعاد این حادثه به پالایشگاه آبادان برمند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
مردی به اتهام اسید پاشی قصاص می شود، اما قصاص او بدون استفاده از اسید اجرا می شه. به گزارش روزنامه شرق، این اولین حکم اسید پاشیه که به دلیل وارد آمدن آسیب به مجرم به هنگام اجرای حکم به کور کردن فرد تغییر پیدا کرده. وحید پروستاد در این باره گزارش می ده.
ماموران پلیس تیر ماه سال 85 با خبر می شوند جوانی به نام داوود دچار سوختگی شدید با اسید شده است و این جوان یک چشم خود را به طور کامل از دست می دهد. داوود به ماموران می گوید در پارک مجیدی مورد حمله فردی اسید پاش قرار گرفته و اصلا مهاجم را نمی شناسد. او می گوید در پارک نشسته بودم که دیدم جوانی به من نگاه می کند. او عصبانی بود، جلو آمد و یک دفعه اسید را به صورتم پاشید. من اصلا نفهمیدم چه شده است، فقط سوختم. یک هفته بعد از این ماجرا جوان اسید پاش به نام حمید شناسایی و بازداشت می شود. متهم اسید پاش می گوید در دوران دانش آموزی در مدرسه مورد اذیت و آزار جنسی داوود قرار گرفته. اما برغم اظهارات فرد اسید پاش، داوود همچنان مدعی بود حمید را نمی شناسد و با او هم کلاس نبوده. در ادامه تحقیقات مشخص می شود دو طرف پرونده در مدرسه های جداگانه درس می خواندند، بنابراین هم کلاس بودن آنها امکان پذیر نیست. بنابراین متهم دوباره مورد بازجویی قرار می گیرد، اما این بار می گوید داوود قصد داشته دختر مورد علاقه اش را از او بگیرد و به همین خاطر هم او را با اسید سوزانده، اما این ادعا هم به اثبات نمی رسد و در نهایت حمید متهم اسید پاش اقرار می کند داوود را با فرد دیگری اشتباه گرفته است. با تکمیل پرونده حمید در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و با درخواست داوود به قصاص یک چشمش محکوم می شود. با صدور رأی قصاص چشم با اسید از سوی دادگاه کیفری استان تهران، این رأی مورد اعتراض حمید و وکیل مدافعش قرار می گیرد. آنها مدعی بودند این نوع قصاص آسیب‌های جدی به فرد وارد می کند و اگر آسیبی حین اجرای حکم بر موکلش وارد شود، موضوع را پیگیری قضایی خواهند کرد. وکیل مدافع متهم همچنین در دفاعیه خود گفته اگر حمید با اسید کور شود، امکان دارد دچار مرگ مغزی یا سوختن قسمت‌های داخلی مغزش شود، زیرا پاشیدن اسید به صورت آن هم با فاصله با چکاندن اسید به داخل چشم متفاوت است. با توجه به این دفاعیه دیوان عالی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه ممکن است در حین اجرای حکم برای حمید مشکلی ایجاد و قسمت‌های دیگر بدنش سوزانده شود، کور کردن چشم متهم باید بدون ریختن اسید و تحت نظر پزشکان و با یک اقدام پزشکی انجام شود. علاوه بر این متهم به قصاص یک چهارم لالی گوش با اسید محکوم شده بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد این بخش از حکم نیز باید بدون اسید اجرا و یک چهارم لالی گوش حمید بریده شود.
در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تعداد زیادی از شهروندان کشته شدند، اما تا به حال هیچ مرجع رسمی آمار دقیقی در این باره منتشر نکرده و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم با فشار و تهدید مانع از اون میشن که خانواده‌های قربانی‌ها با رسانه‌ها صحبت کنند. اما پسر خانواده یکی از این قربانی‌ها به نام لطفعلی یوسفیان تصمیم گرفته تا بعد از حدود 2 سال سکوت با سایت اینترنتی جرس گفتگو کنه. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن که این گفتگو رو انجام داده، در مصاحبه‌ای با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا از نحوه کشته شدن لطفعلی یوسفیان در جریان اعتراضات تابستان 88 میگه.
بر اساس گفته پسر آقای یوسفیان، در واقع آقای لطفعلی یوسفیان جزو معترضین در انتخابات نبوده، یعنی در راهپیمایی شرکت نکرده بود برای اعتراض. محل کار ایشون که یک کارمند 56 ساله هستن، حوالی خیابان آزادی بوده، همان منطقه‌ای که درگیری‌ها به شدت در ایام پس از انتخابات اونجا رخ می‌داد. به گفته پسر ایشون، وقتی گاز اشک‌آور رو نیروهای امنیتی پرتاب می‌کنن که جمعیت رو پراکنده بکنن، گاز اشک‌آور در محوطه ماشین میپیچه و تنفس رو برای ایشون و یکی از همکارانی که همراه آقای یوسفیان بوده دشوار میکنه. بعد از اینکه آب آشامیدنی بهشون میدن، حالشون بدتر میشه و وقتی در واقع به خونه مراجعه میکنن، بعد از 2-3 روز میبینن که اوضاع تنفسیشون رو به وخامت هست و آقای یوسفیان رو به بیمارستان ابن سینا منتقل میکنن و اونجا بستری میشه. بعد از چند روز هم در واقع بیمارستان اعلام میکنه که کاری از دستشون بر نیومده و ایشون هم اونجا جان دادن.
آیا خانواده آقای یوسفیان شکایتی کردن در این ارتباط یا نه؟
انگیزه خودشون رو برای این مصاحبه گفتن، در واقع پیگیری قضایی نیست چون نمیدونن که آیا پاسخ خواهند گرفت یا نه، فقط میخواستن هشداری داده باشن به مسئولان که اگر برای اعتراضات مردمی از گاز اشکاور استفاده میکنن، در نظر بگیرن که مردم معمولی که حتی نمیدونن در واقع در مواجهه با اثرات گاز اشکاور چه کار بکنن، در همان مناطق یا محل کارشون هست یا منطقه مسکونی هست باید این رو در نظر بگیرن.
چرا خانواده آقای یوسفیان حدود 2 سال سکوت کرده بودن و الان دارن درباره این ماجرا صحبت میکنن؟
بر اساس گفته خود این خانواده، بیمارستان ابن سینا بهشون گفته بود که اگر شما اعلام بکنید که علت درگذشت پدرتون در بیمارستان استنشاق گاز اشکاور هست، ممکنه که جنازه رو به شما تحویل ندن و دردسرهایی براتون به وجود بیاد.
سران معترضان لیستی از افرادی که کشته شده بودن در جریان اعتراضهای بعد از انتخابات منتشر کردن که حدود 70 نفر اسم در اون اومده بود و اسم آقای یوسفیان جزوش نبود. آیا شما با افراد دیگه هم برخورد کردین که اسمشون در این لیست نبوده؟
در این 2 سال گذشته علاوه بر من خبرنگاران دیگری هم بودن که با خانواده‌های کشته شده ها مصاحبه کردن، اونها رو پیدا کردن و میتونن گواهی بدن که خیلی از این خانواده ها ترجیح میدن سکوت بکنن، نه اسمشون در اون لیست بیاد و نه اسمشون در رسانه ها بیاد. دلیلش هم کاملا آشکار هست، فضای ناامنی که وجود داره، خانواده هایی که حتی ریسک کردن زندگی خودشون رو، فرزندان دیگرشون رو در خطر قرار دادن، تا کنون نتیجه ای پیدا نکردن، نه در سیستم قضایی داخل کشور و نه حتی وقتی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رو به مدد خواستن پاسخ مثبتی نشنیدن. بنابراین خود من در آرشیو مصاحبه های منتشر نشده خودم دارم کسانی رو که علاوه بر اینکه صداشون هست و تأیید میکنن که عزیزانشون در راهپیمایی کشته شدن، ولی ترجیح میدن که کماکان سکوت باشه و اسمی از این افراد برده نشه.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش
بی خود. ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت 6، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت 19:22 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. فرصتیه که سری بزنیم به دیدگاه های شرمندگان رادیو فردا که تعدادی از اونا رو همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری.
من خیلی خوشحالم که پالایشگاه آبادان که در زمان اعلیحضرت فقید افتتاح شده بود و سالهای سال داشت کار میکرد، برای چندم بار به وسیله سران جمهوری اسلامی مجددن افتتاح شد و خوشحالم از این که این پالایشگاه محبوب و محجوب جواب آقای احمدی نژاد رو اینجوری داد. شاید هم بعضی ها فکر کنن که جنها جواب آقای احمدی نژاد رو دادن رو این برنامه رو تو پالایشگاه آبادان رو انداختن، ولی فکر نمی کنم پالایشگاه نجابت پالایشگاه آبادان اجازه بده که جنها و شیاطین بهش رخنه بکنن.
واسه به این احمدی نژاد بگم، احمدی نژاد کدوم کارو به جز بیکاری واسه من جوان ایجاد کردی؟ آخه من از صبح تا شب دنبال کار میگردم تو کارخونه و شرکت ها. به هر کارخونه ای میرم میگم ای بابا دلت خوشه، دارن همه کارگره رو میریزن بیرون، همه کارخونه دارن ورشکسته میشن. تو چی کار کردی آخه واسه مردم به جز گرونی و فلاکت؟ اون از یارانه دادنت که 10 برابرش از فیش گاز و برق و هزارت کفت زهرما رو دیگه از مردم میگیری. واقعا دستت در نکنه.
آیا آقای احمدی نژاد با شتی رو بروای نیستی صدا تو بالا میاری، همش دم از شیعه بحرین میزنی و میگی شیعه فلان. ما ایرانی هایی که مقیم ابوظبی هستیم در حدود 5-6 هزار ایرانی آواره شدن، هر دو دقیقه کل میندازی با این عربا، میگی شیعه ها شیعه ها، یا میگی آل خلیفه، نمیدونم آل سعود. حالا بعدا بیا دستمون یه کاری کن برامون. آیا احمدی نژاد چی از جون ما ایرانی ها میخوای؟ اینجا هستیم، اونجا جات خونکه، باشی تیرگون صدات بالا میاری، میگی که ما باید دعوی حق 4 تا کشور دیگه هم بکنیم. بابا ما گرفتاریم از دست زبون تو، دست بردار از این کارا. تو را خدا رادیو فردا صدای ما را پخش کن. آوارمون کردن، آب و برقمون رو قطع کردن. 30 ساله که اینجا ایم تو این مملکت، الان دارن بیرونمون میکنن. همش از دست این احمدی نژاده. بابا نخواستیم. رضا هستم از دبی.
اسم من مسعوده. از بندرعباس دارم تماس میگیرم. فقط بندرعباس دارم کار میکنم. من ایران خیلی دوست دارم. من دوست داشتم یه پیامی بدم. نمیدونم شاید درست باشه، نمیدونم اصلا صدای من رو پخش میکنید نمیکنید، ولی چیزی که هست مشکل ما ایرانی ها ایرانی نبودنمونه، فرهنگمونه، فرهنگی که از دست رفته. من میدونم، من یقین دارم که هر جوری هر کسی فکر بکنه زندگی میکنه. طرز تفکر ما از بین رفته، طرز تفکر ایرانی بودن ما از بین رفته و ریشه اصلی فکر کنم تمام مشکلاتمون همین باشه، چون ما اصلا دیگه بلد نیستیم فکر بکنیم، تفکر کنیم. ما هرچی به اون میگن سریع قبول میکنیم بدونی که تفکر بکنه، و کسایی هم که تفکر نکنن تو زندگیشون همیشه یه جای کارشون میلنگه. با امید اون روز که ایرانمون ایران بشه و دوباره برگردیم به ایران بودنمون، ایرانی بودنمون و افتخار جهان بشیم. با امید اون روز.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
19:26 دقیقه و 15 ثانیه به وقت تهران است. در میانه مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. پیش از اینکه به نیمه دوم این مجله بریم، خبرها رو بشنویم و برنامه نگاه تازه رو از شما دعوت میکنم سری به دنیای ورزش بزنیم، جایی که فریدون شیبانی آماده است تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ورزش در ایران و جهان قرار بده.
امروز پایگاه خبری اینترنتی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با عنوان ایران با اسطوره وداع می کند و نمایی بزرگ از حضور پرتعداد مردم در مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در گزارشی طولانی به زندگی ورزشی این تازه گذشته نامدار فوتبال ایران پرداخته است. در حالی که این مراسم با واکنش سیاسی علیه رژیم بدل شد، امروز خبرگزاری های داخلی از برگزاری مراسم یادبود زنده‌یاد حجازی در مسجد جامع شهرک غرب خبر دادند. این مراسم فردا برگزار می شود. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران فهرست تازه بازیکنان تیم ملی را اعلام کرد و در این فهرست 19 نفره زوباهن با 8 بازیکن رکورددار است. شهاب گردان، محمد باقر صادقی، محمد حسینی، محمد نصرتی، فرشید طالبی، قاسم دهنوی، مهداد پولادی، حسین ماهینی، آندرانیک تیموریان، قاسم حدادیفر، میثم باو، مصطفی سیفی، محمد ابراهیمی، محمد رضا خلطوری، علی کریمی، میلاد زنیتبور، محمد غلامی، سعید دقیقی و محمد قاضی بازیکنان دعوت شده هستند. کیروش دعوت از فرهاد مجیدی را به اعلام آمادگی از سوی کاپیتان تیم استقلال مشروط کرد. او گفت که جواد نکونام هنوز درگیر رقابت‌های باشگاهی است، به مانند بازیکنان ایرانی درگیر جام حذفی. اسامی 24 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای سفر به اردن و بازی با تیم ملی بانوان این کشور اعلام شد. این مسابقه در مرحله دوم انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا است. تیم ملی بانوان با 20 بازیکن سه شنبه آینده به اردن پرواز می کند و 13 خرداد با حریف پیکار خواهد کرد. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدار تدارکاتی در آنکارا تیم ملی ترکیه را 3-2 شکست داد. این تیم به مربیگری خولیو ولاسکوی آرژانتینی مهیای رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌شود. این رقابت‌ها در اواخر شهریور آینده در تهران آغاز خواهد شد. با پایان مرحله کشت پایانی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، سپاهان و زوباهن ایران، سه تیم از کره جنوبی و سه تیم از کشورهای ژاپن، قطر و عربستان سعودی به مرحله یک چهارم پایانی راه یافتند تا در شهریور ماه به صورت رفت و برگشت حذفی به پیکارشان ادامه دهند. تیم بروسیا مونشنگلادباخ با تساوی 1-1 در خانه بخوم در بوندسلیگای یک آلمان باقی ماند. مونشنگلادباخ در مسابقه رفت پلی‌آف 1-0 بخوم تیم سوم بوندسلیگای 2 را شکست داده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران است. با من مرتضی قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. برنامه رو به نیمه دوم رسوندیم که نگاه تازه رو در این بخش خواهید شنید. برنامه‌ای که به زندگی ناصر حجازی، دروازه‌بان تیم ملی، کاپیتان تیم ملی ایران در سالهای دور و اسطوره ورزشی معاصر ایران خواهد پرداخت. در گفتگو با چهره‌های سرشناس فوتبال ایران از جمله علی پروین. اما پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، رضا جمالی باز هم در کنار من در استودیو نشسته تا شما رو در مروری کوتاه با خبرهای ایران و جهان همراه کنه. رضا.
ممنون مرداد. شب بخیر. نشست دو روزه رهبران کشورهای صنعتی پیشرفته موسوم به گروه 8 در فرانسه گشایش یافت. انتخاب جایگزینی برای رئیس مصطفی صندوق بین‌المللی پول، تحولات خاورمیانه، وضعیت اقتصاد جهان، نقش اینترنت در عصر حاضر از موضوعهای مهم این جلسات است. پیش بینی می‌شود در این نشست بسته کمک مالی چند میلیارد دلاری به مصر و تونس تصویب شود و از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته شود مذاکرات را بیدرنگ از سر بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفرش به بریتانیا برای شرکت در این کنفرانس از لندن به فرانسه رفته است. رئیس جمهوری سربستان بوریس تادیچ بازداشت راتکو ملادیچ، فرمانده سابق سربهای بوسنی را تایید کرد. ملادیچ پس از 16 سال در خفا با نامی جعلی بازداشت شد. دادگاه جرایم و جنایات جنگی در لاهه راتکو ملادیچ را به نسل کشی و جنایات ضد بشری در سربرنیتسا در جنگ داخلی در بوسنی در سالهای 92 تا 95 میلادی متهم کرده است. بازداشت ملادیچ یکی از شروط اصلی عضویت سربستان در اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه خواستار تحویل بیدرنگ او به دادگاه لاهه شده است. وزارت دفاع یمن میگوید انفجار در انبار مهماتی در غرب صنعا پایتخت دست کم 28 کشته بر جای گذاشته، اما به گفته مخالفان این عده بر اثر اصابت خمپاره کشته شدند. این انفجار در محله ای رخ داده که در 4 روز گذشته صحنه درگیری میان نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن و مخالفان او بوده است. در همین حال وزارت دفاع یمن دستور بازداشت شیخ صادق الاحمر، رئیس یکی از قبایل و 9 تن از برادران او را به اتهام شورش صادر کرده است. رئیس جمهور یمن مخالفان را به تلاش برای ایجاد جنگ داخلی متهم می‌کند. هزاران تن از هواداران مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، با راهپیمایی در شهرک صدر در بغداد خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی شدند. قرار است آمریکا تا پایان سال جاری میلادی نیروهای خود را از عراق بیرون ببرد، اما فرماندهان ارشد آمریکا از احتمال باقی ماندن شماری از این نیروها برای حفظ ثبات عراق در صورت رسیدن به توافق با دولت مالکی سخن گفتند. نوری المالکی خواستار گفتگوی ملی برای تصمیم گرفتن در این باره شده است. به گفته وزارت کشور گرجستان، در درگیری میان نیروهای امنیتی و صدها تن از مخالفان دولت در مقابل پارلمان در تفلیس 2 نفر کشته شدند. یکی از کشته شدگان مأمور پلیس است. وزارت کشور گرجستان میگوید که از خودروهایی که رهبران مخالفان را از محل اعتراض دور میکرد، دیشب این 2 نفر را زیر گرفت. مخالفان پلیس را به توسل بیش از حد به زور متهم میکنند. اما مسئولان وزارت کشور گرجستان میگویند معترضان پس از 5 روز حاضر نبودند، در حالی که ساعاتی به بیش از برگزاری رژه نظامی روز استقلال نمانده محل را ترک کنند. رسانه‌های دولتی چین از چند انفجار همزمان در شهر فوجو در استان شیانگشی خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها در این انفجارها در نزدیکی ساختمان‌های دولتی 2 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. مرداد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همینطور که گفتم، برنامه نگاه تازه رو در ادامه خواهید شنید. برنامه‌ای که به مرگ ناصر حجازی، اسطوره فوتبال ایران، اختصاص داره و درباره این اسطوره ورزشی ایران با تعدادی از چهره‌های برجسته فوتبال در ایران و ساکن خارج از ایران گفتگو کرده. من همینجا مجله شامگاهی رو به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا ساعتی دیگه و مجله دیگه که چند ساعت دیگه خواهد بود، از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. دست تو جلوی دهنت بردار که صدا
نمیتونم
خوب بیاد.
نمیتونم، می‌خواستم یه ذره صدام به هر حال تون قشنگ تری
آلندلانی بشه.
این هفته همونطوری که در خبرها هم شنیدید، خیلی خبر میشه گفت ناگهانی پیشید توی مطبوعات و به گوش هام رسید و
یه خبر غمگین، در واقع خبر مربوط به درگذشت ناصر حجازی،
یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران.
خب بر صورت ناصر حجازی در روز دوم خرداد 1390، یعنی همین چند روز پیش، درگذشت و ما فکر کردیم که درسته که ما خیلی برنامه‌مون ورزشی نیست، ولی
یه وقتایی هم به ورزش پرداختیم. البته
دو سه باری فکر کنم آره داشتیم یه چیزایی، یه بارم در مورد پرسپولیس و استقلال داشتیم و یه بارم در مورد دوپینگ و اینها. بر صورت فکر کردیم که این موضوع ارزشش رو داره که بهش بپردازیم، یه برنامه رو بهش اختصاص بدیم.
به ویژه که مهمونای ویژه‌ای تو این برنامه هستن که قطعاً میدونم شما دوست دارین نظراتشون رو بدونین،
از جمله علی پروین،
پرویز قلیچخانی
و حسن روشن، از فوتبالیستای قدیمی و محبوب ایرانی ها.
یه مقدار اگه موافقی ما هم در مورد پیشینه ناصر حجازی صحبت کنیم. البته من میدونم که بیشتر شنونده های ما قطعا در مورد پیشینه ناصر حجازی از من و تو بهتر میدونن، چون طرفدارای فوتبال هستن.
ما یه چیزایی رو دست نوشته اینجا داریم یا دست تایپ شده سریع بگیم براتون، برای اونایی که نمیدونن. حجازی در 28 آذر 28 1328 در تهران متولد شد. اوج بازیش هم در تیم تاج بود پیش از انقلاب و البته همزمان دروازه‌بان، مدتی هم دروازه‌بان تیم ملی بود. خیلی زود از تیم ملی گذاشتنش کنار، بودن 29 سالش بود.
یه قانونی رو تصدیق کردن که قانون 29 ساله.
آره، ظاهراً خیلی هم دلخور بود و همیشه ناراحت بود از این بابت، ولی تا چندین سال بعدش همچنان دروازه‌بان استقلال باقی موند و خیلی هم موفق بود. بعدن هم که رو آورد به کار مربیگری محمد.
آره دیگه، دو قهرمانی در جام ملت‌های آسیا هم اضافه کنیم بهش، به علاوه یک قهرمانی در بازی‌های آسیایی و شرکت در المپیک و جام جهانی فوتبال، که اینها ماحصل کار ناصر حجازیه.
در هر صورت همینطور که گفتیم، در روز دوم خرداد آقای حجازی تو این دو سال اخیر، فکر کنم دو سال بود دیگه، نه، سرطان ریه گرفته بود و به شدت حالش بد بود. بله، افتاده بود و تصاویری تلویزیونی که
ازش نشون میدادن ناصر حجازی گذشته تا حال خیلی فرق داشت. یک ورزشکار خیلی خوشتیپ و دوست داشتنی.
آره، یکی از نکاتی که در موردش گفته میشه همین برسات خوش قیافه و خوشتی بودن دیگه. توی این برنامه 90 هم توی تلویزیون جمهوری اسلامی معمولا خوشتیپ نمیگه، ولی اینو میگه
چه خوشتیپو گفت
دیگه. در مورد ناصر حجازی نمیشد بگی زارن. و نکته جالبی که روش تاکید میکرد همین مسئله که ناصر حجازی آدم روکی بود، حرفشو میزد و برای همین خوششون نمیومد مسئولان فدراسیون و اینها، و برای همین از فوتبال کنارش گذاشتن، یه جوری زیاد بهش میدون ندادن. این مسئله شاید باعث شده که بر صورت حالا متاسفانه ما خودمون مستقیم باهاش صحبت نکردیم، ولی محمد این مطلبی که تو هم بهم نشون دادی، روزنامه لس آنجلس تایمز روی وبسایتش نوشته که منتقد رژیم بود آقای حجازی. از لابلای این حرفایی که در مورد حجازی زده میشه شاید بشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت.
و از اتفاقا میشد اینو توی لابلای ویدیوهایی که اومد به دست ما رسید روی یوتیوب منتشر شد
از مراسم تشییع جنازه،
که شعارهای داده میشد در حمایت از ناصر حجازی و حتی در مخالفت با سیاست‌های دولتی.
پس خب بریم سراغ مهمونای این هفته برنامه‌مون. با کی شروع کنیم محمد؟
فکر می‌کنم با حسن روشن شروع کنیم اگه موافقی، چون حسن روشن به هر حال بازیکن تیم تاج بوده، با ناصر حجازی بازی کرده و خاطرات زیادی داره و اینم بد نیست اشاره بکنم که من و محمد رضا سعی کردیم تو این برنامه بیشتر حواشی زندگی ناصر حجازی رو بهش بپردازیم از دید نزدیکانش و همبازی‌هاش.
پس بریم بشنویم حرفای حسن روشن.
هم لهجه بارونم، رنگ زمین نمیشم، از جنس آسمونم.
آقای روشن، میشه بگین برای ما که چه زمانی با آقای حجازی آشنا شدین؟
حالا من حدود 40 سال است که با آقای اجازی توی تیم تاج یا استقلال فعلی همبازی بودم. البته از بعد آشناییمون من جوانان بودم، ایشون گلر اصلی تیم تاج بود و ادامه داشت تا که با هم دیگه به تیم ملی آمدیم و تا سال 59 که عضو تیم ملی بودیم هر دو در کویت آخرین بازیامون جام ملت‌های آسیا بود که جنگ تحمیلی شروع شد و دیگه من برادرم شهید شد، مجبور شدم زود برگردم. بعد تیمم به صورت زمینی از سوریه و ترکیه به ایران برگشتن و بعد دیگه در قالب مربیگری باهاش بودم. این که من رفتم دبی زندگی میکردم، فقط تماسایی بهش داشتیم که برای دیدنش بود.
آقای روشن، کلن وقتی یه بازیکن مربی میشه یه تغییر شخصیتی هم میشه توش دید، آیا این اتفاق توی آقای حجازی هم افتاده بود؟
به هر حال شخصیتی که نمیشه توی نفر عوض کرد. ناصر حجازی از روز اولش آدم خوش‌تیپ و خوش‌بیان و هیچ تغییری در اون شخصیت از روز اول تا آخر من ندیدم. حالا به هر حال روی این که بازیکن باشه آدم یه شخصیت داره، بعد مربی میشه شخصیتش فرق میکنه. واقعا اون چیزی که از اول در اونش دیدم تا آخر شامل حالش شد و خودم رحمتش کنه. خب رکگویی هم روز اول داشت. حالا نه اینجا میگیم رکگویی اونطوری که خیلی ها بگن آقا فقط ایشون رک میگفته، نه ایشون حقیقت رو میگفت و ترسی از چیزی نداشت. مثل خیلی ها نبود که به خاطر منافع شخصیشون بخوان صحبت بکنن. ایشون تا صحبت میکرد در رابطه با سوالی بود که ازش میشد یا نظری بود که ازش میخواستن به صورت واقعی و حقیقی عنوان میکرد، چون مردم به هر حال انقدر به خصوص طرفدارای فوتبال انقدر فهم و شعور دارن که بهترینای دنیا هستن، به خاطر این معروف بود به این مسئله. ولی خیلی هم کسایی که خوششون نمیومد ازش تو کارش میذاشتن ناراحتش میکردن، که فکر میکنن یه سریشون که بخشید، یه سریشون هم که نتونستن دستشون بهش نرسید و حتی آخرش عذاب وجدان داشته باشن.
میتونیم بگین اون عده‌ای که اسم نبردین چه کسانی هستن که به نظر شما ناصر حجازی هیچ وقت اونا رو نبخشید؟
خیلی سخته، چون یکی دو تا نیستن. چون فوتبال ما به یک سوی رفت که به هر حال میشد خیلی‌ها رو خرید، فحاشی بکنن یا مثلا توی کار بذارن، یا متاسفانه در یک مقطعی چند بازیکنی که خودش همیشه میگفت که بیان تبانی بکنن، بخوان آبروشو ببرن، یا مثلا وقتی که به عنوان مسر مربی میگفت به بازیکن که اینم اخیراً چاپ کرده که دیگه من شما رو در تیم نخواهم داشت، اون بازیکن‌ها برمیگشتن به اون عوامل، برمیگشتن میگفتن شما حالا ببین خودت هستی بعداً صحبت کن. یک پرده‌های پاره شده تو فوتبال ایران که هضمش برای ناصر حجازی سخت بود ولی صحبتاشو میکرد.
خب خیلی ها میگن که ناصر حجازی یکی از دروازه‌بان‌های اسطوره‌ای ایران بوده. طبیعتا همه دروازه‌بان‌ها هر چقدر بزرگ باشن گل‌هایی هم میخورن.
به نظر من هیچ بازی رو اونطوری سخت کس نخورده بود الا اون 18 سالگیش که به تیم ملی دعوت شد برای اولین بار با رایکوف، که خب تعویض تیم از تیم قدیمی و اونایی که بازنشسته شده بودن به جدید خیلی سخته، به خصوص برای دروازه‌بان. وقتی رفتن برای اردو به شوروی در 4 تا بازی 20 گل خورد. چرا؟ خب هم جوان بود، همین که تیم خورده بود، فقط دروازه‌بان که گل نمیخوره. بعد که اومدن رفتن جام عمران منطقه‌ای در ترکیه، 4-2 از ترکیه خوردیم، البته من نبودم ایران، و 4-2 هم به پاکستان زدیم، پس شد تو 6 تا بازی 26 تا گل خورد. برگشتیم خیلی منتقدا میگفتن که باید برگردیم به گلرای قبلی، ولی رایکوف مصرن تیمو جوان کرده بود و پاش ایستاده بود به خصوص برای ناصر حجازی که این مرد بزرگی میشه و شد. ببینید من یه دفعه روبروی آقای حجازی بازی کردم، گلم زدم، ولی کن این دلیلی نبود که اون ضعف داشته باشه. وقتی من تو از همه دفاع ها و فوروارد هافبکاشون رد شدم، رسیدم به حجازی با یه دروازه 2.5 متر بلندی و 7.5 متر عرض، خب یه نفر چیکار میتونه بکنه؟ ولی کارهایی رو میکرد که معمولا فوروارد ها وقتی میفهمیدن ناصر حجازی تو دروازه است ترس و دستپاچه میشدن.
حسن روشن بود، بازیکن سابق تاج یا همون استقلال تهران و تیم ملی.
یه اطلاعاتی هم بدیم بعد نیست در مورد خانواده آقای حجازی. دو تا فرزند ازش باقی مونده که یک دختر و یک پسر هستن.
هر دو تا هم ظاهراً فوتبالیستن دیگه.
آره، یکیشون برای تیم دخترها بازی میکنه، آتوسا، و آتیلام که یه مدتی اصلا تو تیم خود استقلال بازی میکنه. بریم سراغ مهمون بعدیمون چون فرصت خیلی کمه.
آره دیگه.
پرویز قلیچخانی، بازیکن سابق تیم تاج و تیم ملی، مهمون بعدی ماست که در فرانسه زندگی میکنه. آقای قلیچخانی، به هر حال شما خاطرات زیادی با آقای حجازی دارین. اصلا شروع شناخت شما از ناصر حجازی کی بود؟
من طبق معمول اولین برخوردی که با ناصر داشتم همون سالهای 47-46 بود که ناصر تازه تو تیم ملی انتخاب شده بود. در همون برخوردهای اول بیش از هر چیز چهره مهربون و دوست داشتنی ناصر رو آدم تأثیر می‌ذاشت و متانتی که تو وجودش بود. این در واقع اولین آشنایی من با ناصر بود و این احساسی که نسبت به اون داشتم. ولی خوشبختانه بعد از سالها که تو تیم ملی با هم بازی کردیم احساسم نسبت به ناصر بیشتر شد، برای اینکه ناصر رفته رفته تبدیل به یکی از بهترین دروازه‌بانای دوران خودش و امروز میتونم به جرئت بگم که بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایرانه. هرچند که ناصر رو باید در دو دوره مورد ارزیابی قرار داد به نظر من. ناصر دوره‌ای که تو تیم ملی بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه، مسابقات ملی، قهرمانی و جایزه‌های بین‌المللی رو میبره. ولی مرحله دوم ناصر موقعی که فوتبال رو ترک میکنه و در واقع مربیگری و در جامعه ورزش به عنوان یک کارشناس و مربی ورزش کارش رو شروع.
وجه تمایز فعالیت‌های حجازی تو این طبقه بندی شما چی بود؟
به نظر من ناصر اون موقعی که بازی میکرد خب مثل همه بازیکنهای دیگه بیشتر درگیر مسابقه، فوتبال، به هر حال زندگی، مشکلات زندگی بیشتر بود. هرچند که اون موقع هم ناصر متانت و خصوصیات خاص خودشو حفظ کرده بود. ولی ناصر وقتی بزرگتر میشه تجربه بیشتری پیدا میکنه، وقتی میاد تو دوران مربیگری یواش یواش با بخشی از مسائل پشت پرده فوتبال آشنا میشه. ناصر حجازی خصوصا بیشترین دوران کار مربیگریش بعد از انقلابه، ناصر در شرایطی تو اجتماع به این کار میپردازه که میبینه که چجوری تمام مسائل زندگی تحت شعاع حکومت قرار گرفته. و ناصر به نظر من اینو به خوبی دید که چقدر این حکومت از محیط ورزش و جامعه ورزش وحشت داره، چون تو این جامعه اکثر مردم از جناح‌های مختلف اجتماعی برای تماشای فوتبال میان خارج از موزه‌های طبقاتی. و همین اتفاقاتی که تو امجدیه افتاد طی سال‌های اول انقلاب نمونه اینه که این حکومت برنامه ریزی کرد و مسئولین سپاه، وزارت اطلاعات همه سرازیر شدن به طرف محیط ورزش و کنترل کردن محیط ورزش. از اینجا به بعد به نظر من ناصر یه تغییر اساسی کرد. ناصر به عنوان یک قهرمان ملی خودشو در کنار مردم احساس کرد. برای همین شروع کرد به انتقاد. از انتقاد در زمینه‌های ورزشی، محیط‌های ورزشی آغاز کرد تا این سال‌های آخر به انتقاد به دستگاه‌های حکومتی، به سیاست، به برنامه‌ریزی‌های حکومت رسید. این در واقع تفاوت اساسیه. و این کاری که ناصر کرد، ناصر رو به نظر من شاخص کرد در بین فوتبالیست‌ها و من به راحتی بگم حسادت می‌کنم واقعا به ناصر که تو اون جامعه بود و تونست با شهامت کامل از درد مردم بگه، از مشکلات مردم بگه، زبان مردم خودش بشه، چرا که تشخیص داد که با مردم بودن آخر عاقبت به خیری داره.
چه چیزی شاخصش میکرد به نظرتون توی دروازه‌بانی که میگید که از همه دروازه‌بان‌ها تک بود و سر بود؟
ببینید هوش و ذکاوت ناصر خیلی بهش کمک کرد، خیلی سریع مسائل میگرفت. مثلا ناصر بعد از یه دوره‌ای که انتقادات زیادی میکرد به نظر من یه توهمی نسبت به جناحایی از حکومت داشت، فکر میکرد که در جمهوری اسلامی امکان اصلاحات وجود داره و میشه رفت تو دستگاه‌ها و اصلاح کرد. به همین خاطر خودشو کاندید مجلس ریاست جمهوری کرد که به هر حال قبولم نشد، طبق معمول عدم صلاحیت بهش دادن. ولی ناصر بعد از یه دوره باز همین هوش و ذکاوت کمکش کرد، تشخیص داد که دیگه امکان نداره اصلاحات از درون این حکومت انجام بگیره. به همین خاطر اگر نگاه کنین تندتر شد، موضع‌گیری‌هاش علنی‌تر شد. دقیقاً. حالا شما وقتی تو دوره فوتبال ناصر هم میرین، ناصر میبینین همه این نگاه ریزی که به اطراف خودش داشت درون دروازه اینو به نمایش میگذاشت. موقع کرنلا، موقع جاگیری‌هاش، اولا ناصر خیلی سخت درگیر میشد، سعی میکرد با هوشیاری به گونه جاگیری بکنه کمتر با حریف درگیر بشه. برای همین ناصر کمتر ضرب میخورد. همیشه شما میده خیلی خونسرد تو دروازه وایستاده. موقع کورنلا به گونه جاگیری میکرد، راحت میمد از کنار سه نفر توپ رو دستشون راحت میگرفت.
ولی یادتون میاد بازی خاصی که خیلی سخت بود، شما هم تو تیم بودید با ناصر حجازی و بازیکنهای دیگه‌ای که بودن، علی پروین، به هر حال اون دوره واقعا دوران خوبی برای فوتبال ایران هم بود، خاطرتون هست که بازی سختی بوده باشه، خاطره‌ای تو ذهنتون مونده باشه؟
آره، ناصر یه بازی، ما بازی داشتیم با استرالیا تو سیدنی برای انتخابی جام جهانی بود که ما 3-0 به استرالیا باختیم و واقعا اون روز همه ما بد بازی کردیم، ولی ناصر تفلی همون روز هم تو دروازه سعی میکرد، تلاش میکرد که یه مقدار جلوی هجوم اونا رو بگیر، ولی متاسفانه انقدر همه ما بد بازی کرده بودیم اون وسط، تیم استرالیا 10 بازیکنش خراب شده و تو 18 قدم ما و واقعا فشار آورده بود. و ناصر اون روز یکی از روزایی بود که من خیلی کم دیده بودم که یه مقدار عصبی شده بود دیگه و واقعا فشار بیش از حدی روش بود. ولی همون بازی رو هم برگشتیم البته بعدش تو ایران 2-0 تو استادیوم 100,000 نفری استرالیا رو بردیم، ولی چون 3-0 باخته بودیم و 2-0 بردیم در مجموع بازنده شدیم.
البته یه مسئله‌ای که وجود داره، شما اشاره کردین که آقای حجازی شمع سیاسی داشت و اینها، آقای حجازی البته توی تیم تاج هم بازی میکرد که یه شهرتی داشت و اون شهرتش این بود که این تیم منتسب هست به حکومت در مقابل پرسپولیس که میگفتن یه تیم مردمی هست. پس این یه تضادی هست دیگه.
خب نبرو تجربه آدم به دست میاره. ناصر اون موقع دانشجو بود، کم کم به هر حال گرایش هایی داشت، ولی بعد از دوران مربیگری و بعد از این حکومت که مربیگری رو شروع کرد ناصر، فکر میکنم با ظلم و ستمی که تو جامعه شد بیشتر آشنا شد و بیشتر خودشو در کنار مردم حس کرد و در عرصه سیاسی هم عین عرصه فوتبالش به بهترین شکلی بود.
پرویز قلیچخانی بود، بازیکن سابق تیم ملی و تیم تاج که در پاریس ما باهاش صحبت کردیم. حالا تو اونجا نبودیم.
آره تلفنی. آره خودم نرفت. خب یه نفر دیگه داریم، یه مهمون دیگه که
ولی
خیلی
یکی اسطوره است دیگه، یعنی در کنار ناصر حجازی یکی از اسطوره هاست.
آره اسطوره‌ای که همچنان برقرار هست و گهگاهی هم هی میاد و میره توی فوتبال، علی پروین همچنان گهگاهی میاد یه جایی مربیگری میکنه، مدیر باشگاه میشه، نمیدونم،
ولی همچنان نامش یک تنین خاصی داره دیگه برای هوادارهای پرسپولیس و فکر میکنم برای استقلالی ها هم جالب باشه که حرفای علی پروین رو بشنون درباره ناصر حجازی.
آقای پروین، شما به عنوان بازیکنی که قاعدتاً بارها و بارها در مقابل ناصر حجازی بازی کردین و باید به دروازش گل می‌زدین، اونو چطور می‌دیدین؟ آیا به نظر شما واقعاً یک اسطوره بود به عنوان یک دروازه‌بان؟
آقای حجازی بهترین دروازه‌بان ایران بود دیگه، این که دیگه شکی شما نمی‌تونید داشته باشید. ببینید آخر شما وقتی یه دروازه‌بان مطمئن تو دروازه باشه، اولاً دپاش خیلی با خیال راحت بازی می‌کنه، هافکاش همونجوری فوروارد هم. آقای حجازی هم وقتی دروازه‌بان ما بود ما خیالمون راحت.
آقای پروین میتونیم بگین که سابقه آشنایی شما با آقای حجازی به چه زمانی برمیگرده؟
من حدوداً 10 سال با این آقای حجازی هم بازی بودم. 2 سال شد هم اتاق بودیم، یعنی توی اردو زمان آقای مهاجرانی اردوهای تیم ملی همش دو ما سه ما بود، مثل الان نبود 48 ساعته باشه. من حداقل 2 سال در کنار آقای حجازی تو اتاق هم دیگه بودیم و حدود 10-11 سال هم در تیم ملی با هم بازی میکرد و باعث افتخار من، حالا خدا بیاموزش، حالا که دیگه از دنیا رفت ولی خدا بیاموزش.
بعضیا میگن که ناصر حجازی حرفاشو رک و پوسکنده میزد و این باعث میشد که خیلی‌ها ناراحت بشن ازش.
بالاخره خب ناصر خانم یه خصوصیاتی داشت دیگه، حرفشو رک میزد دیگه، یعنی همه فوتبالیستا فکر نمی‌کنم همه بعد حرف رک بزنن، یعنی قرار زیر رو بشن که ورزشکار نمیشن که. آقای ناصر خانم به نظر من هر چی زبونش بود میگفت، دلش با زبونش یکی.
آقای حجازی هم بازیکن بود و هم مثل شما در کسوت مربی ظاهر شد. شما به عنوان کسی که خودتون هم یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران هستین و در هر دو پست ایفای نقش کردین، فکر می‌کنین ناصر حجازی کجا موفق تر بود؟
نه دروازه‌بانش که اصلا نفر اول ایرانه، این اصلا دروازه تو کار مربیگیریش هم موفق بود. به نظر من ناصر حجازی و به جایگاه فوتبالی که تو این مملکت می‌خواست نرسید. یعنی آقای حجازی الان وقتی مریض شد تو بیمارستان همه پستای تیم‌ها رو بهش دادن، مدیر فنی شد و هیئت مدیره شد و همه چی شد، ولی اون موقعی که سالم بود چرا این کارا رو نمی‌کردیم؟ ما این گله رو از سازمان داریم. چرا می‌ذاریم وقتی طرف مرد بهش پوست می‌دیم؟ بذاریم موقعی که زنده هر این کارو بکنیم.
آقای پروین، الان هنوز یه تعداد از پیشکسوت‌های فوتبال هستن که در قید حیاتن و برخی از اونام وضعیت جسمانی خوبی ندارن. به نظر شما کاری میشه برای اونا انجام داد؟ باید کاری انجام داد براشون؟
این پیشکسوت‌ها الحمدلله هیچ کدومشون نیازی به چیزی ندارن. ولی نیاز دارن که مثلا اگه آقای همای بهزادی یا علی پروین هر کی از آزادی بیاد تو جلوشو نگیرن. من تنها کسی بودم که مثلا خب از استادیوم آزادی میومدم هیچ وقتم کارت نداشتم، ولی من یه نفر میتونستم این راه بیام تو، ولی بقیه هم جلوشونو میگرفتن. حداقل این چیزها رو میخوان احترام بذاریم بهشون، ولی متاسفانه میذاریم وقتی مرد یه چرخ دور آقای اجازی دور آزادی یه چرخ میزنیم و میبریم به ذره و مردم میریزن محبت دارن شلوغ میکنن همه کارا میکنن. من قول بشوندم در رو دیگه تمام میشه، همه چیز تمام میشه.
البته شما خیلی خاطره تعریف کردین، اینم شاید یه سوال خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی یه خاطره خیلی شیرین از ناصر حجازی برامون بگین، به ویژه اون دوره‌ای که با هم گفتین توی یه اتاق زندگی میکردین.
ببین شما تمام ورزشکارا زندگیشون خاطره است. ما با آقای حجازی بهترین خاطره‌ام بازی با ایران و هلند که رفتیم اونجا. از قبل به ما گفتن 10 تا میخورین 12 تا میخورین، روزنامه‌ای ایران همش می‌نوشتن هم 10 تا 15 تا می‌خورید. رفتیم اونجا آقای ناصر اجازی بهترین دروازه‌بانی شد به نظر من بازی با هلند که 3 تا خورد. بهتر خاطره آقای، البته خاطره خیلی داریم ولی همین رو براتون گفتم.
علی پروین بود، بازیکن، مربی، همه چی دیگه، سابقه تیم پرسپولیس،
به قول طرفداراش تو پرسپولیس هم سلطان. خب بریم سراغ ایمیلا، چون فرصت ما خیلی محدوده و از ایمیلا شروع کنیم اگر موافقی که اینا رو بخونیم.
آره، ایمیل ها از مژده،
مهران شورجه،
آریا اعتمادی،
علیرضا سیف،
منوچهر از اتاوا،
سیامک از فیروزآباد
و شعبان و داداشش از تبریز
و تلفن‌ها سبا،
عبدالله، جواد زاره و محمد نارویی و محمود کنگی،
علی توسلی از کاشمر.
اینا همشو این که من گفتم همش یه تلفن بودا. عقیق از شیراز
و مشتبه از دسفول.
خیلی ممنون، باز هم با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com. ناراحت نشین که پیاماتون رو نمیخونیم، خودمون میخونیم و اینجا برای شما نمیخونیم.
و 2-42-0221-12-41-14 شماره پیامگیر ماست و اگر زنگ زدید بگید که این پیام برای نگاه تازه است که ما بدونیم.
و facebook.com/نگاه.تازه.
و در پایان ترانه قلب یخی رو بشنوید
از رضا یزدانی
با آهنگ کارن هوایونفر
و ترانه یغما گلبن.
وقتی زندگیت شده یه زندون، وقتی دلگیری از این و از اون، وقتی روزگار ناروزگاره، وقتی روبروت تنها دیواره، وقتی تنهاییت قد یه دنیاست، وقتی خوشبختی برات یه رویاست، وقتی بودنت درد و تکراره، از در و دیوار برات میباره، تو تنها نیستی یکی با هاته، یکی که برق توی چشاته. نمیشه عقرب ها به عقب برگردوند، نمیشه که قصه زندگی رو از سر خوند، زندگی درست مثل یه جاده یک طرف هست، یه همی زندگی آخرش باید حرفاتو بگی، نظر روزگار برنده باشه، نظر که سفرت شرمنده باشه، نمیشه برگشت به اول راه، دنیا رنگیه نه سفید و سیاه، وقتی که زخماتو میشماری، وقتی به هیچ کس امید نداری، یکی با توه، تو تنها نیستی، تنها آدمه تو دنیا نیستی. نمیشه عقربه ها رو به عقب برگردوند، نمیشه که قصه زندگی رو از سر خوند. زندگی درست مثل یه جاده یک طرفه،